بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. بسیار خوشحالیم که یک بار دیگه این برنامه رو به شما بینندگان ارجمندمون تقدیم میکنیم و از شما هم ممنونیم که لحظاتتون رو با این برنامه به اشتراک میگذارید. در برنامه گذشته همچنان داشتیم در رابطه با مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی صحبت میکردیم. رسیدیم به اینجا که پدر و مادر منفعل میتونن چه نقشی در دامن زدن به این مشکلات باشند و در رابطه با دو مشکل، یعنی یکی اختلال های اجتماعی و اختلال های خواب در این دوره سنی که دلیلش منفعل بودن پدر و مادر هست. در برنامه قبلی بحثمون رو آغاز کردیم، کامل نشد و قرار شد که این برنامه هم صحبت ما و گفتگوی ما حول و حوش همین بحث باشه. دعوت میکنم همراه ما باشید و از صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی بهره ببریم. با ما همراه باشید. استاد سلام عرض کنم، خیلی خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله خداوند سلامتی و موفقیت بیش از پیش بهش و مرحمت فرمید
انشالله. استاد، بحث منفعل بودن پدر و مادر و تأثیری که در دامن زدن به اختلال‌های دوره نوجوانی، به ویژه در اختلال‌های اجتماعی و اختلال در خواب نوجوانان داره رو 4-5 مورد رو تقریبا بحث کردیم جلسه قبلی که قرار شد این برنامه ادامه بدیم موضوع رو.
خواهش میکنم. بلی، عرض شد جلسه قبل که مادر منفعل ویژگی‌هایی داره یا یه پدر منفعل یه ویژگی‌هایی داره. ویژگی را در 6 قسمت خلاصه کردیم که اینا در حقیقت اگه کسی بخواد بدونه که منفعل هست یا نیست ایناست. حالا خیلی سریع بهش اشاره کنیم. یکی بود که زود واکنششون میده، دوم این که مسائل فرزندش مستقیم میپردازه، سوم این که از دیگران میخواد به فرزندش اونطوری نگاه بکنن یا اونطوری برخورد بکنن که خودش میخواد، چهارم این که در حقیقت خودش آرامش نداره، پنجم به نکات ریز مطالب میپردازه، مطالب و کلی و ریشه‌ای رو رها میکنه، ششم رقابت با دیگران رو برای فرزندش به جای پرداختن به پرورش استعدادهاش پرداخته. در حقیقت بچه ها باید اون مجموعه استعدادهاش پرورش داده بشه به جای اینکه این رقابت بهش بدین که شما از دیگری کم نیاری، یا به تعبیر دیگر امکاناتی براش تهیه بکنیم که دیگران دارن، این دچار مشکل نشه و از روحیه ضرر نبینه، تضعیف نشه. نه، این منفعل شدنه. ولی اگر مجموعه استعدادها که اومد اسمش به اصطلاح، فوری نرین سراغ بحث هوش و حافظه و اینا. استعداد اینا یه جزئی از استعدادها هستن. ما مجموعه از استعدادها داریم. کلمه استعداد معنی دیگرش بگیم فارسی خودمون، یعنی فارسی ترش بگیم، یعنی توانمندی ها، امکانات، اینطوری بگیم. مجموعه امکاناتی که وجود ما هست، اینا باید پرورش پیدا بکنه. میگن به استعداد 10 نفر کمک کردیم. خب یعنی به توانمندی 10 نفر که اومدن مثلا تو این ساختمون کار کردن، کمک کردن به پسر عموشون، کمک کردن به دختر عموشون که این ساختمون رو مثلا کمک، این به استعداد یعنی به توانه. پس ما یه مجموعه توانهایی داریم که یکی جزئیش هوشه که متاسفانه شاید بگیم هزاران متاسفانه زوم کردیم روی هوش همش، که جز آسیب چیزی دیگری نصیب افراد نمیکنه این شکل پرورش دادن. معمولا این طیف افراد آدمای به اصطلاح از نظر ثبات اخلاقی متزلزل میشن، از نظر ثبات رأی اجتماعی متزلزل میشن، مشکلات اجتماعیشون مشکلات چندگانه میشه، هم اخلاقی هم اجتماعی هم فردی هم حالت مادی هم حالت معنوی، یعنی میپیچه تو هم. این به خاطر اینکه توانمندی نداره، به خاطر اینکه اون حالتی پیدا میکنه که گاهی بغض و کینه و نفرت و بدبینی کنار هم قرار میگیره به یه شکل، خوشبینی و شادمانی و نشاط و توانمندی رو نفی میکنه همه را به یه شکل. خب این به خاطر این هستش که ما واقعا به جای این که به پرورش این استعدادها بپردازیم تا روپای خودش بیسته، تا دوی شرایط خاصی که روزگار همیشه روزگاره، کار به این نداره. ما عصر قرن 20 هستیم یا 19 هستیم یا 10 هستیم یا 5 هستیم، روزگار خاصیت خاص خودشو داره، با کسی هم کار نداره. یعنی انگار مثل یه میمونه یه بچه‌ای که با انسان اعتنایی نکنه، سرش انداخته پایین داره راه خودش رو میره، هر چه صداش میکنی گوش نمیده، میگه من کار خودم میکنم، من میخوام بستنی بخورم، من میخوام نمیدونم چی بگیدم، میخوام آب بخورم، کاری نداره به تذکر بعدی. این یعنی دقیقاً روزگاری همچون حالتیه که در حقیقت این یک آب روان داره پیش میره، گاهی ممکنه گلالود کنه، گاهی ممکنه سیلش کنه، آدم با خودش ببره و اون کار خودشو میکنه جنوب. حالا ما باید سیل بند داشته باشیم، ما باید به تعبیری جهت دهندهی به آب داشته باشیم. آب به خودی خود که بد نیست، آب وقتی که بد ازش استفاده میشه بد میشه، بله ویران کننده میشه، یه همچه حالتی میشه. بنابراین استعدادها این طوری هن، یه توان هن، چنان که آب میتونه مایه حیات بشه، درختان و گیاهان و حبوبات و نمیدونم آنچه که مورد نیاز ما هست را پرورش بده، همه حیواناتی مثل گاو و گوسفند که شیر میدن، دوغ میدن، ماس میدن، گوشت میدن، پش میدن برای زندگی ما، که با وسیله این آب زنده بمانن، چاق و چله بشن، استفاده بشه، یه جایی هم میتونه خطر آفرین باشه اگه درست استفاده نشه. پس بنابراین استعدادها، امرا من مثال میگن در مثال مناقشه نیست، مثال خیلی جزئی را زدم، آب مسئله آب را عرض میکنم. خیلی چیزایی تو دل زمین هست میشه مثال زد، خیلی چیزایی تو آسمون هست میشه مثال زد، بارون را میشه مثال زد، آفتاب را، خود آفتاب، بد استفاده کردن از آفتاب، این چه مشکل ها، حداقلش سرطانه دیگه، که دیگه ثابت شده که. پس بحث سر اینه، ما استعدادهای تو وجودمون هست، واقعا به جای سرمایه گذاری روی چیزای دیگه، روی این سرمایه گذاری بشه برای فرزندانمون تا خودش توانمندی خودش پیدا بکنه. خب اگر بناباشه این کارا بشه، ما بگیم داری آثار این منفعل بودن رو که این 6 مورد رو که عرض کردیم یک گوشه ای از ویژگی های مادر و پدر منفعله، ما بیایم اون آثار تربیتیش ما داری بیشتر متوجه بشی تا مشخص بشه که در روابط اجتماعیشون این فرزندان ما به چه بلایی به سرشون میاد بندهای خدا، تو بحث فردیشون چه بلایی سرشون میاد که ما بی توجه هستیم. خب وقتی میگیم اجتماعی، بازم تکرار میکنیم، یعنی بحث تشکیل خانوادهشون، بعد انتخاب همسرشون هست، تربیت فرزند خودشون هست، بعد روابط تحصیلی و دوستان و بعد شغل و امثال هم هست، همه اینا اجتماعیشونه دیگه، همه را منظورمونه، نه یکیش نه دوتاش. خب آثار تربیتی منفعل بودن والدین، حالا وقتی میگه منفعل بودن والدین، مادر مقدم بر پدر توی این قضایا دیگه، اولش اینه که عدم احساس امنیته، یعنی وقتی والدین منفعل برخورد میکنن، بچه ها احساس عدم امنیت در وجودشون بیشتر رخ میده. چطور؟ فرض فرمایید الان یه بچه تازه داره 4 دست و پا را میره، از همین مثالای متعدد سنهای مختلف من عرض بکنم، داره تازه 4 دست و پا داره را میفته، هی میخوان بدون بگیرنش، نره به سمت مثلا چی، نه تازه داره را میفته، گای تلو تلو را میره، چون اون ثبات هنوز نداره، بدو میکنن که نیفته، میگه احساس امنیت خاطر برای این بچه وجود میاد، از همین حالا میترسه، چون اون ترس رو در انفعال والدین داره میبینه که چطور هول کردن و دنبالش دویدن بگیرن نیفته. خوبنده خدا، شما اون فضای زندگیشون رو امر بکن که هم چون موقعیتی پیش نیاد که شما اون رو جهت احساسی اینطوری بهش بدی، اونم منفعل بشه، اونم استرسی بشه، اونم از باورهای خودش نصفش متوجه بشه، نصف دیگرش مضطرب نگه بداره. چرا؟ چون اونم داره احساس میکنه میتونه، نمیتونه، چگه میتونست که اینطوری هول نمیکردن والدین. ببین عدم احساس امنیت اینجا تا اینجا پیش میاد، یه مادر رشد میکنه، دوره نوجوانیشه که الان بحثمون هستش، تو دوره نوجوانی اینطوری میشد که دائم دنبال اینه که نکنه خطا بره، نکنه این کاری که برام پیش رفت نتیجه نرسه، نکنه موفق نشه، بحث موفقیتی که داشتیم این بحث مطرح بود، نکنه موفق نشم، نه من موفق نمیشم، نه نمیشه، من امکانشو ندارم، من وقتشو ندارم، هوا گرمه، گرما نمیذاره من درسم بخونم، سرده، سرما نمیذاره وقت. ببین اونم منفعل میشه از گرمای هوا، از سرمای هوا ابزار درست میکنه برای خودش بنده خدا، اما متوجه نیست از کجای این روحیه براش وجود اومد که پدر و مادر منفعلانه برخورد کردن، موجب شد که این احساس امنیتش از بین بره. عدم احساس امنیت از نظر توانمندی، عدم احساس امنیت از نظر موفقیتش، عدم احساس امنیت از نظر روابط اجتماعی. ببین ما آدم ها گاهی همدیگر رو اینقدر از همدیگه میترسیم که گویا همه دشمن همیم. یعنی اون سوء زنی که اسلام حرامش کرده، بارها بارها قرآن حرامش کرده. ببین ما نباید ساده لوح باشیم که بگن آقا امروز زمانی است که اگر دقت نکنی گولت میزنن، اگر نمیدونم. ولی ما یک کلمه داریم به نام دقت. دقت بکنی تا گول نخوریم. بحث دقت رو پرورش بدیم، نه اینکه بترسونیم، نه اینکه بدبین کنیم. آخه بناست که به این دوستمون بدبین باشیم که نکنه گول ما بزنه، پسرمون دخترمون رو بدبین باشیم نکنه پشت پا بزنن، اون یکی هم کم کلاسه نکنه رقیبمون باشه، دو نمیدونم که نشو زندگی که. ما دقت بکنیم اگر خدای ناکرده شیطان تو جلد یکی از این اطرافیانمون هم رفته، نتونه گولمو بزنه، نتونه اثر منفی رومو بگذاره. وگرنه گاهی به ظاهر محض رضای خدا، به ظاهر که برای مسیر درست یه حرفی میزنیم که حرف شیطانه، کاری انجام میدیم که کار شیطان اتفاقه. چه بسا ظاهرا هم اطرافیان میگن عجب چه حرف قشنگی زد. خیلی اتفاق میفته ها، خیلی اتفاق میفته. یعنی پیش میاد میگه چقدر قشنگه این حرفاش. پس این نکته بسیار مهمه، عدم احساس امنیت ما را دچار مشکل میکنه. اما یه طرف میاد میگه نه، من از نظر شرعی درست میگم، از نظر قانونی هم که درسته، از نظر به تعبیری نوع مهارت اون کارم درسته، برای چی نگران باشم؟ اگه یه وقت به بنبستی برخورد من دیگه مقصر نیستم، نه شهر کسی بهم گیر میده، نه قانون کسی بهم گیر میده، نه از نظر مهارتی، یه مانع دیگره که با من همراه میشن. اینطوری پیش میاد. به همین دلیل اولیای خدا همیشه آرام بودن، همیشه امنیت خاص خودشونو داشتن. این مسئله معروف تو فضای مجازی دیدم، یه هر چند وقت یک باری میاد میگن اون پروفسور گویا انگلیسی بوده، میاد مرحوم آیت الله میلانی بزرگ رو عمل میکنه، بعد میگن که این چی گفت، میگن که دهین عمل به اصطلاح، چون ایشون مکروه میدونست بیهس کردن رو، بیهوش کردن رو، طبق فتوای خودش بیهوشی بهش نزده بودن، جراحی کردن چشمش رو بدون که بیهسی یا بیهوشی بهش بزنن. خب علامه طباطبایی هم همینطور بود، چند بار جراحی شد بیهوشی بهش نزدن، چون خودش مکروه میدونست و همینطوری با ذکری رو نگه میداشت. خب این پروفسوری که الان توی مشهد هم دفن هستش، تو به اصطلاح چی هستش، اونجا چون به وصیت خودش شیعه شد، مسلمان شد، شیعه شد، به خاطر این وضعیتی که در مرحوم آیت الله میلانی دید.
بله.
اون این بود که در ذکرش دعا میخون. بعد سوال کردن این چیه، گفت اینشون دعا میخونه. در مفاتیح الجنان این دعا. ما رمضان البته بیشتر خونده میشه. اینو براشون توضیح دادن. این در حقیقت یه تکونی بهش داد. گفت بله من فلان شخص را دیگه اسم نیارم، در یه نوع مذهبی، یه نوع ادیان، یکی از ادیان، اون جراحی کردم، اون موسیقی کوچه بازار رو میخوند، از شدت و حالت بدش شده بود براش، حالش بد بود، یعنی قاطی کرده بود به تعبیر خودش، موسیقی کوچه بازاری میخوند که به شأن اون نبود اصلا، که مقام بزرگی بوده. ببینید چی میشه آیت الله میلانی به این حالت آرام داره دعا میخونه و به این شکل دعای ابی حمزه سمالی رو میخونده. دعای حمزه سمالی رو که میخونده با این حال و هوا نه آخ میگه نه. ببینید این نکته فراوانی داره این. اینی اولیای خدا همیشه طوری هم داریم. الان هم تو زنده ها هست، تو مرده ها داشته، این تو زنده ها من میشناسم، واقعا چند تا میشناسم که همین چند پیش عمل کردن، واقعا بیهوشی نزدن، واقعا هم دردی رو شکایت نمی کردن، ذکر می گفتن. پس این عدم احساس امنیت تا اونجا پیش میره گاهی که انسان رو مختل می کنه. احساس وجودش اگه شکل درست بگیره تا اینجا میاد که علاوه بر ذکر لا تطمئن القلوب معنا پیدا میکنه. یعنی انسان به اینجایی میرسه که در حقیقت چه تو اجتماعی که گرگ ها باشند و گوزن ها باشند و مرغ ها باشند و امثال هم، چه نه یه عده آدم هستن در کنارش، فرقی نمیکنه.
بله.
در حقیقت این چون کار خودشو داره تمیز انجام میده، کار خودشو داره درست انجام میده، یه آرامش خاصی داره. پس این بسیار مهمه. ما دوست داریم فرزندامون آروم باشن، عاقل باشن. عاقل یه بار دیگه عرض بکنم، چاره ندارم، هرچند قبلنا حالا یا دو سال سه سال پیش عرض کردیم رو، رفتیم در خونه حضرت علی علیه السلام که این روزم تعلق با حالا به ایشون هم داره دیگه.
بله.
انشالله عید بر همه مبارک باشه، هرچند که دیروز در خونهش رفتیم سوال کردیم یا علی این همه تأکید میشه روی آرامش چرا؟ فرمود در سایه آرامش عقل آدم کار میکنه. آدم عصبی عقلش درست کار نمیکنه که، برای هم یه چیزی میگه بعد پشیمون میشه. آدم ترسو عقلش درست کار نمیکنه که، برای یه تصمیم میگیره بعد میبینه خطا کرده که. آدم کینه‌ای عقلش درست کار نمیکنه که، برای هم یه خطایی میکنه که بعد میبینه که مجرم شده. پس حضرت فرمود در سایه آرامش عقل درست کار میکنه. پس ما میخوام فرزند ما عاقل باشه. نباید این احساس امنیت ازش بگیریم. دو، فرمودن در سایه آرامش عبادتتون درسته، مثل نماز. هنگام نماز فکرش مشوش نیست.
بله.
هزار جا نمیره. در محضر خدا خودش میبینه. ببینید پس اینه، گویا صدای خدا اصلا داره میشنوه با اون کلمات قرآن، یه حس اینطوری بهش میدست میده. سوم، در سایه آرامش استعداداش، همین صدایی که بحثمون بود، خوب کار میکنه. چهارم، در سایه آرامش زبانش خوب کار میکنه، چون عقلش درسته، احساسش درسته، توانمندی و استعداداش درسته، چرا زبان درست کار نکنه؟
یه چوری میتونیم بگیم این آرامشه یه پیش زمینه برای بروز و ظهور تمامی
استعدادها. پس مادر و پدر منفعل که فرزندشون دوست دارن، آدرس اینه که به ما میفرماین شما منفعل نشید تا عدم احساس امنیت برایش ایجاد نکنه که این همه را از بین ببریم. دومین اثر تربیتی منفعل بودن اختلال در یادگیریه. یعنی اگر واقعا منفعلانه برخورد بکنیم تو یه زمینه دیگه منفعلی ما، ولی تو یادگیری داره اشکال ایجاد میکنه. چرا؟ چون فرمودن که اگه منفعل باشیم استعداداش خوب کار نمیکنه دیگه، که یکی از استعدادها یادگیریه، یکی از استعدادها حافظه است که باید کمکش کنه، یکی از استعدادها تداعی معانیه که باید کمکش کنه، یکی از استعدادها هوشه باید کمکش کنه، یکی از استعدادها در حقیقت باز پروریه، بایستی ریکاوری بکنه. حالا میگن ریکاوری هم باز پروری صحیحه شه، چون ریکاوری جزئی از باز پروریه. ریکاوری بازسازیش میکنه ولی بهینه سازیش نمیکنه، اما باز پروری بهینه سازیش هم میکنه.
درست.
چه واسه لغت های جدید هم میره جایگزین هم میکنه اتوماتیک. هنوز بشر تا اینکه کامپیوتر را با تمام مغزمات تطبیق بده خیلی راه داره، اینا جزئی است ولی خیلی راه داره. پس بنابراین بحث اینه، اختلال در یادگیری رو ایجاد میکنه. چه ضرری داره میرسونه؟ سومین اثر تربیتی منفعلانه بودن والدین، اختلال در رابطه اجتماعی که این بحث عمومیمون هستش. تو رابطه اجتماعی نمیتونه ثابت قدم باشه، نمیتونه به اصطلاح نترسه، نمیتونه افراط و تفریط نکنه، خود به خود میفته این دام. چهارمین اختلال در رشد شخصیته که باز بحث قبلیمون بود. یعنی واقعا نظر شخصیتی معطل میمونه، یه جاهایی رشد کافی نداره، به همین خاطر یه جا خجالتیه، یه جا عصبیه، یه جا فرار از جمعیته، یه جا بدبین به جمعیته، یه جا ناهمهنگ با جمعیته، یه جا همین را متناسب با رأی خودش میدونه، درست و نادرستی را. پنجمین اثر تربیتیش بی اراده یا کم اراده شدنه، یعنی حداقلش کم اراده شدنه، چون این منفعل شدن موجب میشه که روپای خودش نیسته دیگه، مثل اون بچه که عرض کردیم این قرار الان بره تاتی تاتی میکنه، به قول قدیمی داره راه میره، بذار روپای خودش بیسته، تجربه بکنه، چند وقت دیگه میخواد دست بگیره روی این فرض فرما این صندلی بالا پایین بره، خب بذار بره، ممکنه یه بارم بیفته، اما اون یاد میگیره.
حتی اگه آسیب ببینه استاد؟
آسیب نمیبینه. ببین یه چیز خدمتتون عرض بکنم، کلیه حیوانات، ما هم جزشون هستیم دیگه، کلیه حیوانات خداوند طوری خلقشون کرده برای این که تسلط بر عضله خودشون پیدا بکنن، تسلط بر خورد و خوراک خودشون پیدا بکنن. تو وجودش خداوند اون استعدادها رو گذاشته، توانمندی رو گذاشته، این یک. دو، مراقبتی هم گذاشته، یعنی طور این هست مراقبا واقعا آسیب خودشون نرسونه، مگر ما منفعل برخورد کنیم اون نتونه تشخیص بده آسیبش میرسه.
درست.
وگرنه او خودش این کارو میکنه واقعا. خب مثالای مختلفی میشه گفت، یه مثال، یه چند تا مثال ساده برای کودکان میگه، بزرگسالا خود به خود روشن میشه. یه بچه الان لجبازی کرده، خب منفعلانه باش برخورد میکنم، میرم بهش میدن چیزی رو تا آرومش کنم.
بله.
خب دفعه بعدم میاد دوباره لجبازی میکنه. والدین هنوز منفعلانه برخورد نکردن، اونم رایسته‌ای هم که نبوده. چه کار میکنه؟ کلاشو محکم میزنه به دیوار. قاعدتاً باید آسیب ببینه. قاعده اینه. ما الان بزرگترا بریم کلمون همینطوری بزنیم به دیوار. ما بزرگترا نمیفهمیم کجای سرمون رو بزنیم به دیوار. ولی اونا میزنه. جالبه، طبق پژوهش‌های مختلف بلده کجا بزنه، کدام قسمت سرش رو بلده بزنه. خیلی جالبه ها، به این خاطر آسیب نمیبینه.
جالبه.
نمیشکنه، خون ازش نمیاد، باد نمیکنه اون جایی که زده به دیوار، و یا بهتر بگیم سرخ نمیشه، پوستش هم آسیب نمیبینه که سرخ بشه، کبود بشه، وگرنه حالت عادی بیفته، حالت عادی بیفته، ببین چه فوری کبود میشه یا نه، سرخ میشه یا نه، یا خش ور میداره یا نه. ببینید اون توان تو وجودش هست. ما اگر روش صحیح برخورد باش بکنیم، او تو این وادی هم نمیم، اونم منفعل نمیشه اینطوری برخورد کنه. حتی اون نوع برخورد چنان برخورد منفعلانه است در مقابل منفعلانه والدین دیگه. پس اینه. بله، ممکنه یکی بگه آه من بچه‌م رو طبقه دهم ساختمون برج فلان هستم یا طبقه بیستم هستم ولش بکنم توی تراس بریم، اون که عاقلانه نیست، است که منظور ما اون نیست که. ما منظورم اینه توی این اتاق دربسته، توی این نمیدونم فضای مشخص که این نوع ابزارهای خطرناک مثل پرتاب از طبقه بیستم توش نیست، بچه رو نبایستی محدودش کرد، بلکه باید جهت بهش داد.
درست.
منظور اینه. خب معلومه که اگر میخواد الان ماشین از اونجا میاد جلوش بره، من باید برم جلوش بگیرم که نیفته ماشین بهش نزنه.
استاد برای مثالی که فرمودید، همین بحث راه افتادن بچه وقتی میخواد راه بیفته، منفعلانه عمل کردن رو گفتید، اینه که ما هم دست پاچه بشیم دنبالش بیفتیم. منفعلانه عمل نکردن چی میشه؟
ببین راهش اینه، اون داره راه میفته، خب دقیقاً ما میگذاریم خودش را بیفته، خودش میسته.
یعنی مثلا یه وقت پدر مادر میترسن سرش به مبل بخوره، به میز بخوره،
خب میز بردارن، بالاتر از این نیست که میز جا به جا کنن
یا بپوشونن.
ولی یا بپوشنن اولا، ثانیان راه دوم داری، میگه آقا جا به جا نکن میز رو، شما دستش بگیر اوورتر ببرش یکم، یا نه جهتش بده اوورتر بیاد، رو به اونور نره. بس سر اینه، منفعل نشو فوری بگیرش نظری را بره، این منفعلانه است، بذار تو این قسمت بره، یا فضا براش ایجاد کن. یکی چند روز مگه تا را بیفته فضا میبره؟ گو دو هفته، یک هفته، دو هفته، خب یکی دو هفته رو این فضای را رفتن براش باز بگذار. مسئله دیگه، نمیتونی باز بذاری؟ اشکال نداره، جهت بهش بده.
هم حتی این که بعضن پدر و مادرها یکی این سمت یکی اون سمت وای میسته تا این فاصله رو بره، این چی؟ این هم منفعلانه است؟
منفعلانه است،
نباید این اتفاق،
چون اطمینان داریم ازش میگیریم دیگه. یعنی اون داره الان این حس رو، بخوایم یا نخوایم اون حس داره، خدا تو وجودش قرار داده که داره میفته، که باید یکی بگیردش. نباید بگذاریم که اگر افتاد بدونه خودش نیرو داره، خودش باید پاشه. این همون اراده رو از همون موقع تقویت کردن، همون اعتماد به نفس رو تقویت کردن، همون امنیت کامل رو بهش دادن که خودت میتونی.
و تشویقش چی؟
بسیار عالیه، تشویقش کنن پاشو،
بدون اینکه بریم بلندش بکنیم.
بله واقعا بلند میشه ها، واقعا بلند میشه، خیلی روی اینا کار کردن، واقعا بلند میشه. من یه وقتی به آدمی هر کارش کردم متوجه نشد، گفتم آقا یه جایی میبرمت، شما اون رو اگر دیدید که در وجودش هست، بعد بیا، چون ما هم جزء ارکان، ما جزء دست حیوانات مخلوقات خداییم. یه گوسفند بچهش متولد شد، همون بچه که متولد شد یه دفعه تاج تلپی افتاد، گفتم نگاه کو، این مادرش نمیتونه بیاد دستش بگیره بلندش کنه که، الان خودش پا میشه. بار دوم افتاد، یه چند دقیقه واسه دوباره یکم افتاد، اما بار سوم وایستاد، یه تقریبا ساعتیشون گرفت، 17 دقیقه رو پای خودش بود تا مادر پاشد بهش شیر داد. ببین، گفته نگاه کن، این بحث روند طبیعی است که در همه حیوانات هست. حالا بریم سراغ دیگه، زیر نظر بگیریم یک جوجه ای رو که تازه از درون تخم مرغ داره میاد بیرون، حالتش رو ببین. گوه این از کجا بیاریم؟ گفتم خیلی خوب، میشه یک کار کرد، دوربین موبایلت رو شب که میخوابی روی اینا بذار، اگه اومد بیاریم میشه معمولا مشخص زمانش رو تقریبا همون موقع ببینیم. اتفاقشون ابتکار به خرج داده بود، یه دوربین تو خونه داشته گذار کاشته بود روی یکی از اینا که شیوهش رو با تا تقریبا 2 ساعت دیده بود، چون خودش خواب بوده بود، هی ضبط کرده بود. بعد بهش گفتم دیدید، ما در وجود همه حیوانات میبینیم که در وجودشون خداوند این نفتوان را قرار داده که را بیفتن.
بله.
ما آدم ها قوی تریم چون شعور ما از اونا بیشتره. گوه اونا که شعور ندارن، ما داریم. گفتم ببخشی، ما یه چیزی برای خودمون داریم درست میکنیم، یه ما شعور اونا اگر نداشته باشه. یه مثال ساده بهت بزنم، یه گربه اومد، گفتم این گربه الان تشخیص میده که به این سمت نباید بره؟ گواری. گفتم چی بهش میگن؟ گفت خب یه جوری هم شعور میشه گفت. پس شعور بحثای فلسفی داره، تو بحثای فلسفی اونه که میگن ما داریم اینا ندارن، و بحث دیگه است. اما بحث من تشخیص باشه، اینم تشخیص دارن، لذا چون تشخیص داره هر جایی نمیرن، هر چیزی نمیخورن،
خطر رو تشخیص میدن،
بله،
غذا رو تشخیص،
بله،
میدن.
پس ما آدم هم همینیم، ما براتر از اونا منتها، ما شعور داریم، تشخیص داریم، توان داریم. بچه ها تو بچگی هست اسمش گذاشتن چی؟ پرورش دادن، شکوفا کردن، رشد دادن. ما کارمون اینه، مأموریتمون برای فرزندانمون، برای زندگیمون اینه، خودمون رشد بدیم، اونا رو رشد بدیم، به تعبیر دیگر خودمون پرورش بدیم، اونا پرورش بدیم. ما بقیه زندگی راحته. راحت از چه بابت؟ از این بابت دائم خودمون اذیت نمی‌کنیم، بحث افسردگی، بحث استرس و استراب، بحث نمی‌دونم نگرانی، بحث خیلی موارد دیگر تو زندگی پیدا نمیشه. پس بحث اختلال در شخصیت که چهارمین اثر از آثار منفعلانه برخورد کردن والدینه، خیلی باید دقت کنیم. نذاریم رشد شخصیتشون رشد شخصیت متزلزلی بشه.
درست.
یه جا تو روابط اجتماعی افراط کنه، یه جا تفرید. یه جا تو روابط اجتماعی برای اینکه فکر کنه زرنگه به دزدی دست ببره، فکر کنه زرنگه به رشوه دست ببره، رشوه گرفتن و دادن. یه جا که فکر کنه زرنگه، چون بعضی فکر کنه این زرنگه دیگه. یه جا فکر کنه چون زرنگه دروغ بگه. یه جا چون زرنگه نمیدونم. نه. از راه درستش شخصیتش رو نشون بده و پیش بره. حفظ بکنه واقعا بر اساس درستی. پنجمین اثر از آثار تربیتی منفعلانه برخورد کردن کم اراده بی اراده بود. که عرض کردیم. که این از نظر بی ارادگی معناش همینه. که اون دیگه دائم باید دنبالش بدویم. که اون مثال ها رو زدم. ششمی کم دقتیه. منفعل اسمش با خود منفعله دیگه، یعنی باید یه محرک باشه تا تحریک بشه. از پیش خودش فکر نمی کنه، از خودش توانمندی نداره، خود به خود پس دقت هم نداره. خب این نوع آدم ها فضای زمانه تغییر در زندگیشون ایجاد می کنه. دائما فضای زمانه آزارشون میده، اما شاید و شاید که نه حتما خیلی از اینا متوجه نمیشن که از کجا شروع شده. عوامل چیز دیگه میدونن. پس این نکته بسیار مهمیه. دقت خیلی مهمه. خدا رحمت کنه علامه محمد تقی جعفری رو، نوشته بود یه تابلوی رو، توجه به توجه.
توجه کنیم که توجه کردن یادمون نره.
آره. توجه به توجه. واقعا اگر ما توجه کنیم، دقت کنیم، دقت کردن یادمون، توجه کنیم، توجه کردن یادمون نره، خیلی مطالبمون حله. خیلی. یه پروفسوری از فرانسه با حدود 50 نفر اومدن، یک بحث فلسفی مفصلی با ایشون داشتن. سال 61 اینو تو کیان فرنگی اون زمان تازه شروع شده بود، یا 62 63 62، فکر کنم 62 باشه.
بله.
کیان فرنگی روزای اولشه. اونجا مصاحبه این اتفاق افتاد، اومده میخوان دوستان بخوان بخونن، اونجا هست. حالا تاریخ دقیقش من یادم رفته، فکر کنم یا 62. یه عده‌ای از فرانسه اومدن، یه پروفسوری بود، تو بعد فلسفه خیلی بدش اومده بود که چرا در شرق یک نفر فیلسوف اومده بحثاش مطرحه تو فرانسه. اومده بود که به اصطلاح روکم کنی کنه. گفتی بحث مناظره میخوایم. علامه محمد تقی جعفری شرط کرد ضبط بشه بحثش. گفتن باش. دوربینای کاشتن، 3 دوربین کاشتن، من یادمه، از 3 شروع کردن بحث کردن. این بحثا که مطرح شد، چون دقت علامه بالا بود، یه توجه به توجه، دقت به دقت، توجهش بالا بود، یه جاهای بحث رو میگرفت، به چالش میکشید این پروفسور رو. خلاصه عرض کردم، معروف این قصه، داستانش پیچید توی مجموعه رسانه‌های فرانسه. ایشون وقتی که جلسه تمام شد، از شدت قصه چند ساعت بعدش دق کرد، مرد.
واقعا؟
بله، معروفه. دق کرد. گفت من نمیتونم برگردم فرانسه. من با چه روی برگردم فرانسه؟ من ادعا کرده بودم برم رو اینو کم کنم. شرقیا اومدن فلسفه رو اینطوری بحث میکنن، من روشو کم میکنم. دق کرد. البته چون حدود 50 نفر از نزدیکان خودش، از اساتید باش اومده بودن، نتونستن بگن مثلا بیمارش کردن یا چیزی به چسبونن سیاسیش کنن، نه، دیدم واقعا دق کرد. بعد این نحوه دق کردنش هم ضبط شده ها، چون داشت توبت میکرد. مثل هزیون بگم، میگم چجوری جواب بدم، چجوری به جوان ها بگم، چجوری به دانشجوان بگم، چجوری به مردم بگم که من این همه خفت ایجاد کردم برای خودم، برای مردمم، برای علمم. چون هرچه علامه رو به این ور دیگه سوالیش کرد، سوال کرد بلد نبود، سوال کرد بلد نبود، سوال کرد بلد نبود. ولی او از علامه هرچی سوال کرد پاسخ بیشتری میداد. این نتیجه چی بود؟ توجه به توجه، دقت.
درست.
اینقدر موثره. آخریش فرزند، فرزند زمان نمیشه اگر ما در حقیقت بخوایم منفعلانه برخورد بکنیم. والدینی که منفعلن فرزندانشون فرزند زمان نیستن.
فرزند زمان به چه معنی استاد؟
به این معنی که در عصر خودشون بتونن با چالش هایی که اتفاق میفته کشتی بگیرن و پیروز بشن. فرزند زمان یعنی این، یعنی چیز جدید اومده. مثلا ما الان فرض کنیم بریم 200 سال پیش مردم رو زنده کنیم، بیان کامپیوتر دستشون بدیم، میگه بلد نیستم. خب میگه باید روی این کار اداری کنی، میگه بلد نیستم. میگه پس برو به کارت. ما الان کارمندی میخوایم که این بلد باشه، اجازه نمیده توی اداره باشی، توی شرکت باشی. ولی وقتی فرزند زمانه چیه؟ میگه من اینو بلدم. یک. یا تو بحث مسائل اجتماعی، روابط اجتماعی، فضاهای اجتماعی، مثلا همین که میگن تو فضای اجتماعی گرگ زیاده، خب اگه فرزند زمان باشه هم اونو تشخیص میده هم دینش حفظ میکنه. به معنی اینست که دینش برباد بده، تهمت نمیزنه، سوء زن نمیکنه، دروغ نمیگه، خلاف نمیکنه، اما اینا رو کنترل میکنه که روش اثر نکنه. فرزند زمان
و حتی میتونه تاثیر هم
بذاره.
بگذاره. خیلی عالی استاد، ممنونم. یه فاصله بگیریم، برمیگردیم. بریم یه بخش رو ببینیم، همراه شما همچنان خواهیم بود. بفرمایید.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند ای مسلمانان، حاضران به غائبان برسانند که کسی را که به من ایمان آورده و مرا تصدیق کرده به ولایت و امامت علی سفارش می کنم. آگاه باشید ولایت علی ولایت من است و ولایت من ولایت خداست. این عهد و پیمانی بود که خداوند مرا به آن دستور فرمود تا به شما ابلاغ کنم.
مولا علی، 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 مولا علی.
بله، همچنان با شما هستیم بینندگان عزیز و ارجمند. شما برنامه کانون مهر رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. ممنونم که همچنان بیننده برنامه خودتون هستید. بخش دوم برنامه مثل همیشه که تأکید کردیم، دوباره تأکید میکنیم، تعلق داره به سوالات شما، نظرات، پیشنهادات، انتقادات، پیام‌های شما، چه در قالب پیام‌های صوتی، چه در قالب پیام‌های متنی و چه تماس‌های تلفنی که میتونید برقرار بکنید. پل‌های ارتباطی برنامه براتون نمایش داده میشه. مثل همیشه با برنامه خودتون در تماس باشید. استاد، بحث ما حول منفعل بودن پدر و مادرها و تأثیریه که روی فرزندانشون داره میذاره. یه سوالی که اینجا پیش میاد و شاید حالا جلوتر هم قطعا شما به اون خواهید پرداخت، من مثل همیشه عجله میکنم و سوال میپرسم، این باشه که من پدر، من مادر چجوری متوجه بشم که منفعلم؟
اون ویژگی که عرض کردی برای همین بود که عرض شد که اون شش تا ویژگی رو دقت بکنن که اگر اون شش تا ویژگی رو داشتن منفعلن. خب گفتیم که خیلی زود واکنش نشون میده به مسائل فرزندش، مستقیم ورود پیدا میکنه، از دیگران میخواد به فرزندش اونطوری که خودش دوست داره بهش امر نهی کنن یا توجه بهش بکنن، خودش آرامش نداره، دائم مضطرب.
درسته اینا رو فرمودید، من از این بابت این رو مجددا پرسیدم، چون خیلی وقتا ما وقتی یه کاری رو خودمون انجام میدیم متوجه نمیشیم، شاید اینها رو در دیگران ببینیم، اما چطور خودمون بر خودمون مسلط باشیم و یه خودآگاهی در این زمینه داشته باشیم؟
این مثل میمونه که خیلی از زن و شوهرها با هم صحبت میکنن، بعد یکی میگه شما، یه روی من نگفتم، میگه برخورد شما، تو میگه من نبودم، که خیلی خوب، راهش ساده است، ما یه چند روزی حرفا خودمون رو ضبط کنیم، بعد گوش کنیم، بعد متوجه میشیم که چه خبره. یکی از راههایی که حقیقتاً ها، یکی از راههایی که میشه ما خودمون رو ارزیابی بکنیم، همین ضبط کردن صحبت هایی که با بچه هامون داریم.
درست.
در طول بعد یک فضای آرام یه روز دیگه، دو روز دیگه گوش بکنه. البته طبق پژوهشایی که شده، خیلی تا نصفه بیشتر نمیتونن گوش کنن. میگم ما خجالت میکشیدیم. واقعا ما اینطوری بودیم.
درست.
پس معلومه ذات پاک، عقیده خوب، نیت قشنگی دارن، ولی ناخودآگاه اتفاقایی برای زندگی
مسیرشو اشتباه
میره.
درست. خیلی عالی. خانم شکری از تهران تماس گرفتن، خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد محترم و ممنونم از برنامه خوبتون.
سپاسگزارم از نظر لطف شما، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من یه مشکلی داشتم، خواستم با استاد صحبت کنم. اینم اینه که من متاسفانه چندین سال درگیر این هستم که هیچ کار رو نمیتونم به انتها برسونم، یعنی به هر کاری که دست میزنم نیمه رهاش میکنم، استعدادشو دارم، هدف دارم، ولی متاسفانه نمیدونم این چه چیزیه که باعث میشه من نمیتونم اینو برم جلو. یعنی چیزایی که یه روزایی آرزوشو داشتم، کلاسا یا طرحی که یه روزایی آرزوشو داشتم، الان شرایطش برام مهیا شده، یا حتی قبلا هم یه چیزایی شرایطش برام مهیا میشد، میرفتم نسبل میکردم، نمیدونم چیکار کنم استاد. من حتی مثلا براتون بگم، الان اراده میکنم که تمام نماز روزهای قضامو حالا آهسته آهسته من ادا کنم، یک روز دو روز انجام میدم دیگه انجام نمیدم، یا کلاسایی که با کلی واسش هزینه میکنم میرم، مثلا تو همون چند جلسه که میرم خیلی موفق هستم، خیلی استعدادم، ولی ادامه نمیدم. خیلی این داره اذیتم میکنه، واقعا رو روانم کلا داره تاثیر میذاره، اطرافیانم دیگه دارن منو مسخره میکنن به خاطر این قضیه، میدونن من هیچ رو ادامه نمیدم. من نمیدونم باید چیکار کنم. خیلی ممنون میشم اگر که کمکم کنید.
خیلی عالی، تشکر از شما خانم شکری.
خواهش میکنم. ممنون
از تماستون. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. در خدمتتون هستم.
سه عامل که ابتداعا ممکنه خودش تعجب کنه، بعد خود حضرت علی حتی یعنی میخوام بگم آدما تا بشنون تعجب میکنن. سه تا عامل هست که این طیف افراد رو به اینجا میرسونه. اولیش هوش بسیار قوی شونه، که همیشه تأکید میکنم هوش به تنهایی رشد ندید اینجاست،
درست،
یکی از آسیباشه. دومیش انرژی بسیار بالا شونه، تا اینجا مثبته، هر دوش خوبه از نظر ظاهری، یعنی هوش بسیار قوی، نمیم هوش قوی، هوش بسیار قوی، انرژی نمیگیم داره، میگیم انرژی بسیار قوی. خب اما سومی در حقیقت موجب میشد که عامل این کاره نوعی محرک های جسمیه که منفیه. مثل چی؟ مثلا فرض بفرمایید دیر از خواب بیدار شدن، محرک جسمی بهش میگن. یا مثلا نه، در حقیقت در طول هفته هیچ ورزشی انجام ندادن، بلکه حالت کسل بودن. این کسل یا میشه محرکای منفی. پس نهایت فرمودی دو تاش انرژی توانه، یکیش نه مخل توانه. این سه تا تو وجود آدم ها وقتی قرار میگیره اینطوریه. مثالی که خودم، من مثال واضح ترش بگم، الان میگه که من میخوام برم زبان یاد بگیرم، میره جلسه اول، جلسه دوم، جلسه سوم سر کلاس هم خوب میفهمه، اما به دلیل این که زود میگیره گول خورده، یاد گرفتم. همه آدم های طوریان دا. بعد چون تمرین نمی کنه، لغت ها رو حفظ نمی کنه، بعد این لغت ها رو نمیره ترکیب کنه، جمله باش بسازه،
مترادف متضادش رو
پیدا بکنه، این کار نمی کنه، بخاطر اون کسل بودنه است، بخاطر اون به اصطلاح کم تحرک بودنه است. یه همچه حالتی میشه،
این حالت خمودگی بهش دست میده.
بله، ناخودآگاه از این حالت گرفته میشه، اون انرژیه داره به سمتی دیگه میکشونش، حالا درست انرژی میبره به سمتی دیگری، کار دیگری.
استاد یه جورایی ولع شروع کردن کار جدید رو هم دارن؟
حتما دارن، اگه نداشت اینو ول نمیکرد آخه. اون ولعه، اون انرژی که عرض کردم، با یه ولع اینچینی میره به سمت اون، چون انرژی بیش از حده. و اتفاقا اونم میفهمه مقداریشا، چون هوشش بالاست، اون رو میگیره. اینجاست که هرکم آدم گول میخوره، احساس میکنه که دارم این سمت پیش میرم دیگه، توانه نوعی سرکاری روزگار میشیم. اون موقع روزگار سرکارمون گذاشته، از این مطلب به اون مطلب، از این شاخه به اون شاخه.
بعضی وقتا مصد منجر میشه به توهم شلوغ بودن و...
شلوغ بودنه. آره، آدم خیال میکنه سر شلوغه داره،
چون من آدم اینطوری دوروبرم خیلی دیدم. آره. استاد برای همین برام جذاب خیلی بود صحبتایی که شما فرمودید.
این بعد اون موقع بنده های خدا تا یه مدتی هم پیش میرن، مگر دیگران بهشون هشدار بدن، به تعبیر ایشون آدم رو مسخره بکنن، یا آدم رو مثلا چیز منفی بگن، یه ذره متوجه، یعنی خیلی هم خودش متوجه نیست، چون اون همون توهم شلوغی کار متوجه نیست که این کارو رها کرده. لذا این چند سال پیش میاد، هنوز اون زبان کامل نشده، هنوز اون خطاطیش که قرار بود خط یاد بگیره، نقاشی قرار بود یاد بگیره نشده، نمیدونم خیاطی که قرار بوده نشده، قرار بود که بره فرض فلان مهارت یاد بگیره نشده، همینطور مون تمش. و چه بسا مدرک گرفتن برای اینا هم یه جاهایی میمونه، واقعا میمونه ها، یعنی میره دانشگاه رو شرکت میکنه، توی جایی میره دوباره میمونه، حتی تا این مقدار ممکنه پیش بره.
استاد اینجور دوستان توی کنترل هیجاناتشون هم مشکل دارن؟
اصل قضیه اینه، مدیریت هیجانها رو ندارن. اون کتابی که عرض کردیم تحتون، کتاب خودمون 10 تا گام نوشتیم، برای همینه. هم گام اول هشدار داده میشه که شما الان خودتو کنترل کن، چون گامای بعدی و الا نمیتونی برداری. تحت عنوان مدیریت و کنترل هیجان ها اونجا 10 تا گام را نوشتیم، برای همین استش. بنابراین هیجان هاشون یه مقداری سرکش میشه، توی جاهایی میبرند و میرن. اینطور آدم ها یه جای موفق اند، یعنی هر کاری میگیرن عرض کردم مثل شمشیر میبرن میرن، یعنی یه جاهایی چون نصفه میمونه، وگرنه خوب، چون هوشش بالاست، انرژیش بالاست، توانمندی رو خود به خود میگیره،
باید کانالیزه بشه، بیا توی ریل قرار بگیره،
تو برنامه قرار بگیره. به این شکلی که عرض میکنم. خب پس اصل موضوع مشخص شد، از کجا آدم داره ضربه میخوره، چه عواملی داره ضربه بهش میزنه. در وجود خودمونه، دنبال کسی نگردیم ها، دنبال تو مسائل زندگیمون نگردیم، همینجا بگردیم تو زندگی خودمونه، یعنی تو وجود خودمونه، به تعبیری طوری بگم از مال خودمونه جهت بهش بدیم. خب حالا برای اینکه این اتفاقات درست بشه، حتما نیازمند به یه کاری شروع بشه، که کاری که البته مادر باشه، کاری که خیلی کارهای دیگه شو تحت شعاع قرار بده، تحت نظر شخصی باشد یا اشخاصی باشه، مثل استاد راهنما یه پایان نامه.
بله.
تحت نظر شخصی باشه که دائم ازش بخواد، تا این که اون حالت افراط و تفریط ازش گرفته بشه تا به نتیجه برسونه.
و مراحلش هم باید تو کام مشخص بکنه استاد.
کامل کارش. که مرحله دومش هم اینه که با حضور نفر مراحل رو مشخص کنه، یعنی فاز بندی کنه، به تعبیری طبقه بندی بکنه،
که ذهنه از اون مسیر خودش خارج نشه.
دقیقا بگه من امروز فاز اول تمام کردم، از فردا فاز دوم شروع میشه.
درست.
فاز دوم پس فردا از فاز سوم شروع میشه، همینطوری داره پیش میره. خب این نکته اول. نکته دومی که باید انجام بدن، حتما اون بحث مهارت‌های کنترل هیجان‌ها رو باید
بخونن
بدونن که بتونه انجام بده. سومین کاری که باید انجام بدن این هستش که در حقیقت کنار هوش مجموعه استعدادهای دیگه‌شون رو باید رشد بدن. خب اگه بخواین این کار کنن، من دو تا کتابشون معرفی میکنم. یکی کتاب مهارت‌های تقویت و استفاده از حافظه که مال خودمونه، که اونجا مفصل بحث کردیم حافظه به تنهایی تقویت نمیشه مگر این استعدادها هم کنارش بیاد، هوش، تدایی، ریکاوری و مسائل دیگر. یکی هم کتاب در حقیقت درست بیاندیشین تا زندگی درست انجام بگیره. این نوشته پروفسور آرون تیبکه. ترجمه ها بهترین ترجمه کتاب آروتومی های دکتر مهدی قراشداغیه. اگه کسان دیگه هم داشتن را نمیدونم آقای قراشداغی یکیشو ترجمه کرده یا نه. افراد دیگه هم دارم مثل آقای زهرا اسلامی مترجم کتاب هایشون بعضی از هستش. این کتاب ها مطالعه بکنن، بسیار میتونه کمکشون کنه.
خیلی عالی استاد، ممنونم از شما. خانم حسینی از مشهد مقدس فرمودن که سلام، من مادر من 50 سالشه، خیلی استرس و استراب داره و توی هم مشکلات همیشه از کوه میسازه و علاوه بر اینکه خودش رو اذیت میکنه اطرافیان رو هم اذیت میکنه. انقدر از اتفاقات بد که ممکنه در آینده اتفاق بیفته حرف میزنه که به زور به بقیه تلقین میکنه که آینده خیلی ترسناکه و عواقب خیلی بدی در انتظارمونه. رفتارش با من و برادرم مثل بچه هاست. ما بین 25 تا 35 ساله ما 25 تا 35 ساله هستیم، ولی طوری با همون رفتار میکنه که انگار 3 یا 4 سالمونه. هممون از این وضع خسته شدیم. برادرم از صبح که از خونه میره بیرون تا ساعت 1 و 2 شب بر نمیگرده، ولی من که اجازه بیرون رفتن ندارم خیلی تو خونه اذیت میشم. لطفا راهنمایی بفرمایید.
خب حقیقتا ما خدمت ایشون بگیم شاید یک نوعی چند واسطه میشه، یعنی کار برای ایشون یه مقداری سخته که بخواد اجرایش کنه. یعنی اولش گفته باشیم خدمتشون که خودشون به تنهایی نمیتونن چیزایی که میگیم اجرا بکنن، چون سخته براش. بالاخره برای مادری است که تو اون شرایطه. مادرای این چنینی فضای مجازی امروزه رو هر چه ازش دور بشن بهتره، وگرنه نوع منفی نگریشون، نوع استرسشون، نوع چالش‌های استدلالیشون، نوع نه خودباوریشون برای منفی‌ها بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. اصلا فضای مجازی امروزه فضای مدیریت شده است، رها شده نیست که. اینطور نیست که بگیم ما این همه خطا توشه پس رها شده است. نه، اینطوری نیست. یا بگن این همه مطالب فساد برانگیز توش هست پس رها شده است. نه، بسیار مدیریت شده است. مدیریت های خیلی دست جمعی، گاهی بعضی قسمت هاش طبق تحقیق نه طبق تحلیله، طبق خبر نه طبق حدس و گمان. چون مقصد حدس و گمانه یکه، نه خبر واقعیه، طبق خبر واقعی، طبق تحقیق واقعی، نه تحلیل و حدس و گمان و اینا. نه نه، فقط برای این که بتونه اصحاب افراد رو به هم بریزه تا مطالب بعدی بگه، یک گروه 500 خورده این نفره داره روش کار میکنه. یعنی پنتاگون آمریکا، پنتاگون ببین فضای چند تا چیز در اختیار تو دنیا در اختیار ارتش هاست. یکی انرژی هسته‌ایه برخلاف کشور ما، در اختیار ارتش هاست. یکی عرضم به حضور شما بحث فضای چالشی الکترونیکه، اینا کنار همه. لذا دقت بفرمایید این نوع کار فضا فضای بسیار مدیریت شده است. این نوع افراد، برای این نوع افراد خیلی کار روانشناسی شده. ما که کار روانشناسی میکنیم میدونیم چه کار دارن میکنن، که چقدر ظریف با دقت از قوانین اختلال در هیجان ها دارن کار میکنن. یعنی گاهی ممکنه یه عصبانیت عجیبی براشون ایجاد کنن، خودشون هم متوجه نیستن که یه خبره فقط دیگه، خبرم دروغه. معمولا خبرام دروغه که این هیجانا رو ایجاد میکنه. یا نه، خبرا گذشته میاد الان، 5 سال پیش بوده یه مثلا حادثه، الان نشونش میدن دوباره، آدم خیال میکنه مال الانه تو این شرایط، چون شرایطش مهمه. اون در یه شرایط عادی انجام شده، خیلی واکنش نشون نمیخواد، اما وقتی توی یه شرایط ویژه‌ای نشونش داده میشی به هم میریزه آدم که این کودک مثلا چرا اینطوری شده، این پیرزن چرا اونطوری شده. ببین، پس یه نکته اینه که من زیاد توضیح دادم به خاطر حساسیتش که از نظر فضای مجازی به دور نگرش بدارن، این یک. دوم این استش که این نوع افراد نه نصیحت میخواد بپذیره و نه خواهدم پذیرفت، نه گفتگو، نه استدلال و نه امثاله. صرفاً کسی رو که خیلی قبول داشته باشه، یا کسانی که خیلی قبول داشته باشه، چه تلفنی چه حضوری، باید باشون همراه بشن، چون حرف این حرف اوناست. الان ممکنه حرفش حرف دیگری باشد که واقعا او هم نا هماهنگ مجموعه هیجان‌هاش. باید برم چه سمتی. اینم دوم، که کسی که قبول داره ولی آدم مثبت و آدم آرام و عالم منطقیه. سومین نکته این استش که این بزرگوارا باید ببینن چه چیزایی این مادر رو خوشحال میکنه و صحیح هست. اینه باید نوت برداری بکنن، برای خودشون آزمایشش بکنن، از اون مسیر ورود پیدا بکنن. یعنی مادر را خوشحال کن. مادر چی میخواد؟ اگر الان مادر اذیت هم میکنه، یه چیزی رو میخواد که به فکر خودش ها، به فکر خودش میخواد آرزوهاش برآورده بشه. دشمن بچه‌هاش که نیست، بعد بچه‌هاش که نمیخواد، اما این روشش اشتباس. پس بنابراین جهت مثبت بهش بدن، نوت برداری کنن چی چیزایی رو میخواد، روش مثبت براش پیدا کنن. روش مثبت پیدا کردن دوال داره. به صورت سوال مطرحش میکنیم، آقا خانمی هم چه چیزی، به چه صورتی بهش میرسیم، اون نمیدونه برای کیه، برای چیه که. یا نه، تو کتاب ها سرچ میکنیم، کتاب ها میخونیم، جوابش داده شده، هم مطالعه کردیم، هم مشورت کردیم، هم راه برون رفت رو پیدا کردیم. پس نوت بردارن از اون روش چیزایی که میخواد و چیزایی که دوست داره کنار هم بگذاریم. از راهی که دوست داره با اون چیزی که میخواد که صحیح هست برسیم. خب چی میخواد برای بچه‌هاش؟ عاقبت به خیری میخواد، نمیدونم فلان موفقیت رو میخواد، برای سر همین قضایی هست، ولی خب بله تو حسابشون هم راه میره، اما به صورت ندانم کاریه.
نیتش نیت بدی نیست،
روشش اشتباس. البته متاسفانه داریم، مادرها و پدرها اینطوری داریم، اشتباه میرن. پس این رایش نوت برداره. نکته دیگری که میتونن ازش استفاده بکنن، مخصوصا این آقا پسر، به جای اینکه بره بیرون، بیاد با مادر، دختر خانم، آقا پسر، با مادر این ور و ور برن، با مادر برن تفریح، با مادر برن زیارتگاه، با مادر برن مهمونی، با مادر کجاها برن، چجوری برن، هدفمند، که بتونه اون آرامشه رو براش ایجاد کنه. این مادر هرچی به آرامش بیشتری برسه، احساس کنه بچه هاش توی سمت و سوی موفقه، فکرش منضبط تر میشه، زحماتش برباد رفته نمیبینه، مقایسه بچه های دیگه با بچه های خودش اذیتش نمیکنه. پس بنابراین این کار خیلی هم ساده است.
انشالله
یه موفقیت هایی هم نشونش بدن واقعا یه جاهایی.
درست، انشالله حل بشه. خیلی عالی بود استاد، ممنونم ازتون، سپاسگزارم. عالی بود، تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمندم، سپاسگزارم که مثل همیشه تا انتهای این برنامه هم همراه ما بودی. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم، به خدای بزرگ میسپارمتون. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی